السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه 13 دی ماه 1401 دهم جمادی ثانی 1444 و سوم ژانویه 2022 روز جهانی مقاومت، روز شهادت سپهبد آسمانی سرباز شهید سلیمانی سرباز امام زمان هستیم. از آبادان هستم، مهمان صدا و سیمای مرکز آبادان که بعد از مهاباد و جزیره کیش سومین مرکز مستقل صدا و سیماست علاوه بر مراکز استانی، و انشالله فردا انشالله در مرکز صدا و سیمای اهواز خواهیم بود. در خدمت شما هم نماینده بنیاد رو انتخاب کنیم در اینجا که رئیس حوزه باشه انشالله، و هم اینکه صدا و سیما رو، مباحث مدیریت اسلامی رو و آشنایی با بنیاد فقهی رو براش مطرح کنیم تا انشالله پشتوانه‌ای برای نهضت ملی مدیریت اسلامی باشن. درس 67 فقه ارزیابی است، روش ارزیابی عمل کرد، روش مورد نظر شارع، فقه الحدیث، روش ارزیابی مدیران ربانی. ما از آبادان هستیم. حالا چون معمولا تو مسافرت قدری وقتمون محدوده، مستقیم میریم سراغ فقه الحدیث امروز که ارزیابی فقهی برای مناسب مناسب فقیه. این در حقیقت 33 روش و 35 حدیثه. دوستانی که میگن منابع مدیریت اسلامی چیست، منابع فقه الاداره چیست، باید ببینن که ما هیچ نمیتونیم دل بکنیم از این دریای انوار اخبار از آل الله علیهم السلام، لذا همچنان هست. و بعد این منابع برای ما به درد میخورن در اینکه شاخصهای ارزیابی رو و ویژگیهای ارزیاب رو و وظایف ارزیابی شونده و اینها رو در بیاریم از انبوه این روایات. خب در اینجا یه حدیثی هست که از امام هشتم هست ظاهرن در عیون اخبار و رضا هست. این عیون اخبار و رضا یک کتاب خیلی عالی هستش که ما اون رو معرفیش میکنیم در یک حد مختصری که از بحثم خیلی نمونیم. البته تو این سند یکی صالح ابن ابی حماد هست، ابوالخیر هم بهش میگن، از اصحاب امام جواد هادی و حسن عسکری است و از محدثان شیعه در عصر امام حسن عسکری هستش. یه اختلاف نظری تو رجال هست، نجاشی امر او رو پوشیده و مبهم میدونه با عبارت یعرف و یونکر، احادیث او گاهی معنوس گاهی نامعنوسند، از او یاد کرده. ابن غزاری او را ضعیف می دانه، اما کشی به نقل از فضل ابن شازن آورده که فضل از او خوشنود بود و او را مدح می کرده. در مجموع بسیاری از رجال نویسان مانند جزائری، مامغانی، خویی به وساقت و جلالت او میل کرده یا بدان قائل شده اند. کتاب های خطب امیر المومنین علیه السلام از و نوادر از ابوالخیر است که سعد ابن عبدالله هست. سعد ابن عبدالله اونها رو روایت کرده. پس در مجموع صالح ابن ابی حماد که کنیش هم ابوالخیر قابل اعتماده و میشه روش حساب کرد میمونه فرد دوم که به نام، ببینیم اون فرد اول که تموم شد با مدارکش، من چون فرصت کمه براتون آوردم در پاورقی از این ویکی ها، خیلی زیاد هست، ویکی شیعه، ویکی فقه، ویکی پدیا. این بعدیش حسن ابن علی نل و شاه به جلی کوفیست از راویان و محدثان بزرگ شیعه هست، از محدثان بزرگ شیعه هست و از اصحاب امام رضا و امام هادی است و ابتدا از واقفیه بوده ولی با مشاهده کراماتی از حضرت امام رضا علیه السلام از این اعتقاد باطل عدول کرد و به مذهب حق روی آورد. از حسن وشا در میان محدثان شیعه از جهت داشتن استادان فراوان و احادیث بسیار کم نظیره، لذا ما اینو میتونیم موثقه حساب کنیم. پس این حدیث هم درسته در مجموع نمره عالی نمیاره ولی افرادش هم، این دوتا رجالی هم رجالی های خوبی هستن و این در کتاب مثلا استاداش ابان ابن عثمان و همچنین یونس ابن یعقوب هست، داوود ابن علی یعقوبی، سعل عبت ابن میمون، این اساتیدش شاگرداش یعقوب ابن یزید قومی، احمد ابن محمد ابن عیسی که ظاهرن از ابراهیم ابن هاشم قومی که همون پدر علی ابن ابراهیم هست و محمد ابن یحیی عطار، اینا همه خوبه، هم شاگرداش خوبه هم استاداش خوبه، قرن دوم بوده، لذا در مجموع قابل احتناس و این حدیث میتونه از یک اعتباری برخوردار باشه. البته بعد این عیون اخبار و رضا هم همطوری که مفصل ما این وشا رو توضیح دادیم، شما میتونید تو این پاورقی ها آثارش، تألیفاتش و سایر ویژگی هاش رو پیگیری بکنید. اما این کتاب عیون اخبار و رضا چه کتابی است؟ ببینید، کتابی حدیثی درباره زندگی، آثار و روایات امام رضا علیه السلام از شیخ صدوق، متوفای 381 قرن چهارم، که عالم دینی شیعه امامیه هست. صدوق این کتاب رو به پاس زحمات صاحب ابن عباد که متوفی 300 متولد 326 تا 385 حدود 59 سال عمر کرده، از عالمان شیعه و کاتب دولت آل بویه نگاشت، به او هدیه کرد. این قدیما دربار و حوزه با هم ارتباط داشتند، بستگی داشت به نوع نگرش عالم و ملک، هرچی اینا به هم نزدیکتر میشن که اوج شیخ بهایی و صفوی هستش، شاه عباس صفوی ضعیف میشد قوی میشد. بدترین ارتباط بین مدرس و رضا شاه بوده، متوسط داشتیم، مثلا های بروجردی نسبتا متوسط بوده، امام اول سکوت کرد بعد انقلاب کرد، لذا بین دربار و بین حوزه ارتباطات تنگاتنگی بوده، هیچ وقت قطع نشده. این خود این صاحب ابن عباد از مقامات دولت آل بویه بوده، کاتب بوده، کاتب بوده یعنی در حقیقت قانون نویس بوده، آرشیوگر بوده، بایگان بوده. به مرحوم صدوق میگه که این کتابی بس من بنویس که از امام رضا هر چی هست از امام رضا، چون امام رضا 2 سال تو ایران بودن، آوازشون پیچید، صوت و سیتشون پیچید، خیلی از پادشاهان دوست داشتن که مثل او صحبت کنند. الان درست شد؟ ما داریم حدیث، خیلی عذرخواهی میکنم این صدا اینجا قطع شده بود، ما حدیثی رو از عیون اخبار و رضا داریم بحث میکنیم در 33 روش مدیریت. عیون اخبار رضا گفتیم که صدوق نوشته و احادیثی از زندگی و روایات و آثار امام رضا هست. صاحب ابن عباد این کتاب رو از ایشون درخواست کرد، ایشون نوشت. صاحب ابن عباد از مقامات دربار بود ولی عالم بود، کاتب بود، و این که او رو نوشته بود در مجموع این کتاب خیلی مفید تلقی میشه. این عیون اخبار و رضا در حقیقت از این بود هست. بعد تو این حدیث امروزی که صالح ابن عرض می شود، این حدیث که امروز ما داریم، تو تا سن رجالش رو بحث کردیم، متاسفانه صدا قطع بود، که حالا باز یه اشاره می کنیم. 2 نفر هستند تو این حدیث، ببینید که یکی چه در میره، بله این صالح ابن ابی حماد بود که گفتیم در مجموع معتبره، بعضی ضعیف شمردن بعضی مدحش کردن. اخیراً آقای خویی و ابن که تحقیق بیشتری کرده معجم دارن متمایل شدن به وثاقتش. با تو پاورقی میخوند چون وقت نیست، من نیم ساعت بیشتر وقت ندارم. یکی هم علی ابن به صلاح حسن ابن علی الوشائه که اول واقفی بود، بعد کراماتی از امام رضا دید برگشت، نظام میتونه وثاقتش هم تایید شده. در مجموع ایشون و اون آقا این حدیث رو معتبره و موثقه قرار میدند. متن حدیث هم خیلی جالبه، از هم کتاب خوبه، عیون اخبار و رضا ویژه امام رضا است، صدوق نوشته و هدیه کرده به صاحب ابن عباد، از آل بویه بوده و درباری بوده، که اینا صدا رو من تو رکورده ضبط شده. شما بخش اولش رو دوستانی که صدا رو نداشتن میتونن گوش بدن. خب ما گفتیم که در این روش ارزیابی و اختباری و ابتلایی مردم هستن که رهبری رو ارزیابی میکنن که آیا او فقیه هست یا نیست، آیا او احکام رو میدونه یا نه، مسلط هست یا نیست، که او رو به عنوان ولی فقیه یا مرجع تقلید یا رهبر دینی یا قاضی یا هر منصبی که به اصطلاح فقاهت میخواد، جز شرایطش فقاهته، و مثلا امام جماعت، امام جمعه، هر رهبر دینی، باید از لحاظ فقاهت به او اعتماد بکنیم. مردم همطور که مردم امام جماعت و هم دستوره و اینا شد ارزیابی میکنن، بعد پشترش اقتدا میکنن، رو جلو میفرستن. همچین روشی هم ما میبینیم که در چیز هست، در عرض میشود که این حدیث وجود داره. پس دیگه مقلدین، مریدان، مأمومان، شهروندان و پیروان فقیه در پست فقاهتی میتونن امام رو مورد امام، حالا چه امام معصوم باشه چه غیر معصوم، همینطور که مثل خبرگان او رو باید تایید بکنن. این روش ارزیابی مردمیه، از طریق پرسش، استفتا و سوالات و اینکه جوابش متقن هست یا نیست او رو به محک ارزیابی قرار میدن. حالا این حسن ابن علی الوشاع که تو پاورقی قشنگ رزومش اومده، میگه کنتو کتبتو مئی مسائل کثیره، من مینوشتم یا آردی کنتو کتبتو با خودم مسائل کثیره رو مینوشتم و از این اون میگرفتم، مثل پویش مثلا مسائل مبتلابه رو از این اون از متخصصین مخصوصا میگرفتم میابردم ببینم این آقا میتونه جواب بده یا نه. قبل ان اقطع علی ابی الحسن علیه السلام، قبل از اینکه به امام رضا برسم و قطع طریق بکنم و به سمت او بیام مسافرت کنم، قد علم علی ابی الحسن ظاهرند، بعد این مسائل جمع میکردم میابردم خدمت ایشون. اونجا مرکز بود، بیت مرجعیت بود، مرجع یعنی کسی که بهش مراجعه میشه، خب امام ها اولی مرجع تقلید هستند، مرجع هستند یعنی ریفرنس هستند و بهشون اجاره میشه، اجاره مراجعه میشه. حتی من گفتم ریفرنس پارسیبان، ناراحت نشه، ما خودمون زود ترجمه کردیم، ناراحت نشه این پارسیبان. بعد میگه که اینا رو نوشتم و جمع کردم در یک نوشته تومار مانندی در یک کتابی و گفتم اینو بیام از حضرت سوال بکنم. خب بریم به ادامه حدیث ببینیم آقای وشاع چی گفته. بعد میگه من میخواستم اینو سوال کنم، که از آبائه علیه السلام هم معمولا جمع کرده بودم پاسخهای پرسشهای جوابهای، خلاصه توماری شده بود برای تست اینکه امام رضا آیا جانشین خوبی هست یا نیست، یا فرزندش یا خودش و غیر ذلک. و احباب تو دوست داشتم ان اثبت فی امره، که او در امامت ثابت بشه و اثبات بشه در امرش، یا اثبت فی امره یا اثبت فی امره یعنی در امر امامت او تثبیت بشه. ظاهرا خبرگانی بوده، رجوع به اعلم بوده، رجوع به خبره بوده، همین قانونهایی که ما داریم، قواعدی که ما داریم که تو هر کاری به اهلش باید مراجعه کرد. خب اینا به عنوان خبره میرفتن سوال میکردند، خبرویت امام رو در حل مسائل و توضیح مسائل متوجه میشدند. بعد میگه و اختبره، من او رو آزمایش میکردم، یا احباب تو ان اثبت فی امره، اثبات کنم در امرش که او امامه. پس من اومدم به عنوان خبره اختبار کردم او رو، یعنی از او امتحان کردم، ارزیابی کردم علم او رو، چون در ارزیابی علم هست، مهارت هست، عقاید هست، اینا ملاکات ارزیابی است که ما بعداً در یه جنبندی در نیمه دوم ترم اینا رو بعد از این حجم انبوه آیات و روایات همه اینا رو می بررسی میکنیم. بعد حملت الکتاب فی کمی، من کتاب ها رو و این استفتاءات رو در کم خودم یعنی در آستین خودم جمع کردم، حمل میکردم تو خرجین یا توی به اصطلاح بخواییم بگیم مثلا توی لپتاپ، توی کم، کم یعنی یک آرشیو، تبلت مثلا، در هر چیزی که هست جمع کننده، وان نوت مثلا. و سرتو الى منزله، رفتم به منزل امام و اردتو ان آخذم من خلوه، اراده کردم که با او خلوت کنم، در خلوت از او بگیرم مطالب رو. فاناوله الکتاب، گفتم با رئیس دفترش، ما اینجا حالا من بیریم. مثلا من دیروز تالا دو بار امام نماینده محترم ولی فقیه در خوزستان با من تلفنی، خودشون زنگ زدن دیدن من اینجا هستم، تواضع کردند. بعد من رئیس دفترشون تشکر کردم، گفتم ببین آقا خودشون تماس میگیرن، خیلی امام جمعه متواضع است. ما وقت گرفتیم که از ایشون گفتم من دارم میرم اصفهان برای حاج قاسم صحبت کنم، اون دو روزی که یعنی امروز و فردا که شما آبادان و اهواز هستید، من اصفهان هستم. که من بهشون گفتم ما با رئیس حوزه علمیه فردا بعد از ظهر دیدار داریم، من توجیهشون میکنم رسمت با بنیاد فقهی مدیریت اسلامی. ایشون گفتن خب من تو راه که دارم میرم اصفهان، تو با ایشون اصلا با هواپیما زارن نمیره، با ماشین میرن. بعد من تو ماشین که هستم شما تلفن بزنید با هم صحبت کنیم. و ظاهرا در زمینه فراهم میشه که رئیس حوزه نمایندگی بگیره مثل سایر استان ها. حالا من همه ما اومدیم می‌خواستیم وقت بگیریم خلوتی فلان، ایشون دیدیم که خودشون تماس گرفتن. مثل تبریز من رفته بودم، رفتم محل اسکان صدا و سیما بودم، یا دیدم که آیت الله آل هاشم وارد اونجا شدند. این امام جمعه ها ماشاءالله خیلی متواضع هستند. من الحمدلله در خوزستان نهضت مدیریت اسلامی در حال پاگیری هست، انشاءالله من گزارشش رو در نوبت‌های بعد خدمتتون عرض میکنم. خب چون وقت ما سپری شده در همین حد اکتفا میکنیم. اختبر و حوف حملت الکتاب فی کمی و سرت الى منزله و اردت ان اخذ منه خلوتا، خواستم خصوصی وقت بگیرم. فاناوله الکتاب، تناول کنم کتاب رو، یعنی بهش تحویل بدم، نیل کنم به او کتاب را. و جلست و ناهیتن، یک گوشه رفتم نشستم تا خلوت چه دیدیم بیت مراجع میرید شلوغه، یک گوشه میشینید و خلوت بشه. و انا متفکرون فی طلب الازن علی، همچنین در خودم فکر میکردم که ازن بگیرم بر و وارد محضرشون بشم. خدا رحمت کنه آیت الله العظما فاضل به بنده، ما شاگرد خصوصیشون بودیم، بارها دو نفری بعضیشون سوالاتی میکردم و ایشون همیشه به من میگفتن من عاشق طلبه های درس خون هستم، و شهریه ویژه‌ای هم به ما میدادن. این لذت گفتگو با یک مرجع تقلید دو به دو خیلی عالی است، و امیدواری هایی که ایشون در ما ایجاد میکردن و ما همه این حمایت های ایشونه که الان ما این بساط پهن شده و داره از سطح ملی به سطح بین المللی میره. حالا اینجا هم همینطوره، میگه من داشتم گفتم چجوری من وارد بشم و بلباب جماعتون، چقدر جمعیت اونجا بود نوبت گرفته بودن، ولی منم میخواستم خدمت ایشون برسم. جلوس یتحدثون، جلسه جلسه گهده گهده گرفته بودن، داشتن با هم گفتگو میکردن تا برسن نوبت و آقا بشه. فبینا چی؟ آره دیگه، فبینا هنه کذالک فلفکره فلاحتیال فبینا انا ذلك، در حالی که فبینا انا، آقای سید رضا کریمی باید بگن این منظور چیه، فبینا انا کذالک فل فکره فل احتیال دخول علی، همینطور که در این بینابین فکر میکردم چجوری حیله کنم، نقشه بگیرم، چه راه چاره است که به سمت فکر میکردم برم دخول وارد بر بیت بشم، از انا به غلامن. ببینید این امام جواد ظاهرم بوده که دیدم یه نوجوانی قد خرجم من الدار فی یدهی کتاب، ظاهرا نامه رو داده بوده منتظر پاسخ بوده خصوصی بره صحبت کنه. حالا من چون یکم عجولم به خاطر این که الان باید برم یک کارگاه مدیریت اسلامی برای مدیران صدا و سیمای آبادان دارم، رأس 9 شروع میشه، تا الان 20 دقیقه هم از اینجا تا اونجا راهه، تا من سوار ماشینشم برم طول میکشه. لذا خودتون روایت رو بخونید. خلاصه میگه دیدم یک نوجوانی از اتاق از خونه اومد بیرون، توی دستش کتابیست، فنادا صدا زد ایکم الحسن ابن علی الوشا، حسن ابن علی وشا کدوم شما هستید؟ آیون ایها المجتمعون کدوم هستید؟ او ابن بنت الیاس البغدادی، پسر دختر الیاس بغدادی. کیه این آقا؟ این چه قشنگ همه شجر نسب این آقا رو میدونسته، این میشه امام. و قمت الی، رفتم به سمت او گفتم من هستم، انا الحسن ابن علی، فما حاجتک، به من چی کار دارید آقا، آقا زده یا آقا؟ و قال هذا الکتاب عمر تو به دفعه ای معمور شدم این کتاب رو و این نامه رو با افتاعات رو که در پاسخ اون است افتاعاته به تو بدم، فهاک خذهو، اینو بگیر، فاخذتهو و تنحیت ناحیه، رفتم یه گوشه نشستم، تنحی کردم یعنی انزوا گزیدم، گوشه گیر شدم، رفتم ناحیه‌ای، فقرأته، خوب قرائت کردم، فإذا والله فیه جواب و مسئلتن، تک تک مسائل رو به من جواب داده بود اون حضرت. خب من چون باید حضور غیاب بکنم گفتم که زودتر، حالا که تعداد دوستان هستند. بعد میگه خوندم فاندزالک قطعت علی و ترکت الوقف. ببینید وشا گفتیم که ایشون اول واقفی بود، بعد از واقفی دست برداشت، به امام کاظم بسنده کرده بود، وقف واقفی بود، بعد دید که امام رضا جواب داد و پسر امام رضا ظاهرن که امام جواد باشه، یا یه جوانی غلامن، یه غلام نه به معنی پسر بلکه خدمتکاری، اومد بیرون و نامه رو داد. بعد دیدم که تک تک مسائل منو به خوبی جواب داده امام هشتم، قطع پیدا کردم. بعدم اگه یادتون باشه اول حدیث گفت من دوست داشتم امام رضا امام بشه چون در وجناتش بوده، در فیداش، ولی خب میخواستم امتحانم بکنم، لیطمئن قلبی، وقتی که پاسخ نامه اومد. پس بنابراین برادرها دقت کنم، با سواد بشید، مسائل رو جواب بدید، بتونید امامتی رو در جایی داشته باشید. همیشه هم درس بخونیم، این که مثلا ما فکر کنیم حالا یه مدرکی گرفتیم دیگه بی‌نیاز شدیم، این فریب شیطانه، باید تا پایان ادامه بدیم. باز من اینجا تأکید میکنم دوستان عزیز، اگه 40 روز یه بار بیان نیان، هیچ مدرکی بهشون داده نخواهد شد، کرسی هم 100 سال بذارند تا نیان و مسیرشون روشن نکنند نمیشه. وچه استدلال در این روش توانایی فقهی کسی که در مزان تصدی منصب فقهی است توسط خبرگان مورد ارزیابی قرار میگیره، که شیوه آن طرح مسائل مبتلا به و ارائه به ارزیابی شونده فقهی و دریافت پاسخ از اوست. بررسی فنی این پاسخ ها در یک لجنه علمی. البته می توان در محیط تدریس، تحقیق و سایر اوساط علمی هم اعمال بشه. البته شیاع مفید علم هم می تونه ملاکی برای این ارزیابی قرار بگیر. از حمایت علمی بنیاد همطور که عرض کردم دوستان، حالا بنویسن تو ایتا بفرستید، اگر نمیخواید بفرستید سر 40 روز بفرستید. حالا هیچ حمایتی از سمت بنیاد از کسی نخواهد شد. لذا من دارم تأکید میکنم، اتمام حجت میکنم، بارها گفتم من مسافرت هم میرم. خیلی خوب، شما متن بنویسید، صوت بذارید، وایس بذارید، من اینقدر تحقیق کردم. کاری نداره که آدم بیاد و نظم رو برقرار کنه و تعلق به بنیاد و فرهنگ بنیاد فراموش نشه. من از شما خیلی عذرخواهی میکنم. تا فردا که انشالله در اهواز باشیم اصطلاحاً این رو بحث رو خدمتون خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.